مصطفى محمد اللهم كن ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائها في هذه الساعة وفي كل ساعة وليًا وحافظًا وغادًا وناصرًا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نائد بفرمایین محمد و محمد و عجل فرج هم. خب در تلایه عرایزم بازم تسلیت عرض میکنیم. اولا ایام محرم الحرام شهادت ابا عبدالله سالار شهیدان و بعد درگذشت دوست عزیزمون جناب علی آقای بامداد که واقعا بعضی از کلمات هست عزیزان انسان تا تجربه نکنه معناش رو نمیفهمه. مثلا من خودم رو میگم، میگم آقا جای شما خیلی خالی بود یا جای شما خیلی خالیه فلان جا، که جای شما خالی بود و من خودم نمیفهمیدم یعنی چی. ولی وقتی علی آقا رفته واقعا جاش خالیه، برای من که اینجوریه جاش خالی، هرچی نگاه میکنم هر کی یک میخوام یه نفر رو بذارم جاش پر بشه نمیشه، بگم خب فلانی هست جاش پر نمیکنه، جاشو پر نمیکنه. ما تسلیم امر خداییم، الحمدلله که دوستان مؤمن اهل ولایت با فضیلت با کرامت اهل شفاعت اهل شفاعت الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر. بله در زیارت قدیریه امام هادی، در شهر زیارت قدیریه رسیدیم به این عبارتی که حضرت فرمود اشهد انک اخو رسول الله و وصیه و وارث و علمه و امینه على شرعه و خلیفته فی امته، شهادت میدم که تو برادر رسول خدا بودی و وصیه او بودی، که اینا رو قبلا شبای گذشته بحث کردیم پیرامونش، تو وارث علم او بودی، وارث علم رسول الله، که رسول خدا وارث همه انبیاست، علوم انبیا، چون هر پیامبری غیر از این که علم نبوت دارن انبیا، یعنی یه علوم مشترکی دارن که همه انبیا اون علمو دارن، ولی هر پیامبری یه علم اختصاصی هم داره، یه علم اختصاصی داره که پیامبر دیگه نداره. مثلا شما در قرآن میخونید که حضرت موسی علیه السلام پیامبر اولوالعزمه، اما وقتی میره پیش حضرت خضر علیه السلام میبینیم حضرت خضر یه چیزایی نشون ایشون میده که ایشون خبر نداره اصلا. یعنی یه علومی داره حضرت خضر که حضرت موسی نداره، حضرت موسی هم یه علومی دارد که حضرت خضر ندارد. هر پیامبری یه علوم خاصه خودش رو داره. بعد پیامبر اسلام که خاتم انبیاست علوم همه انبیا رو یک جا داراست، علوم همه انبیا رو داراست و بعد علمش رو میده به وصی خودش، که وصی گفتیم به معنی ادامه راهه. اصلا وصی یعنی اتصال. شب گذشته پیرامون کلمه وصی، اصلا وصیت یعنی چی؟ گفتیم طرف وصیت میکنه یعنی کارهایی که میگه بعد از مرگم ادامه داشته باشد. وصیت یعنی این، وصیت اون ادامه است. تو وصی پیامبری یعنی ادامه پیامبر هستی. وصی شهادت میدم تو وصی رسول اللهی، تو ادامه دهنده راه رسول الله هستی. بقیه کارهای خودشونو میکردن. و وارث و علمهی و علم رسول الله در نزد توست. بقیه خیلی ها بودن، همون خلفا، حتی تو منابع اهل سنت هست تیمم بلد نبود خلیفه، تیمم بلد نبود تیمم کردن. در اخبار خودشون آمده تا آخر عمرش زحمت کشید سوره بقره رو نتونست یاد بگیره، یاد بگیره سوره بقره رو، قرآن رو بخواد از رو بخونه. و بسیار مواردی میشد که میگفت لولا علی لهلك عمر، اگه علی نبود عمر هلاک میشد، چون اشتباه میگفت، فتوا از خودش صادر میکرد. بعد امیرالمومنین میفرمود آقا اینجوری نیست تو داری میگی، زن مجنونه ای را آوردن مثلا، این حامله شده بود از زنا، من دیوانه بود دیگه، حالا میخواست سنگسارش کنه. حضرت گفت چیکار میکنی؟ این که دیوانه است، دیوانه که حرجی بر اون نیست، دیوانه که حرجی بر اون نیست، اون که از عقل نداره. حکم بر کسی جاری میشه که عقل داشته باشه. زن دیگه ای رو باز آوردن، خودش آمد گفت من گناه کردم، حامله شدم. گفت ببری سنگسارش کنی. تو راه امیرالمومنین رسید گفت صبر کن. گفت تو به این زن میتونی حکم کنی، به این بچه که در رحمشه که نمیتونی حکم کنی، تو این بچه رو نمیتونی بکشی که بارها و بارها میگه گفت لولا علی لهلك عمر، چون علم نداشتی که. خودش میگه من دنبال تو بازارها دنبال کاسبی بودم، موقعی که رسول خدا با مردم حرف میزد و حدیث میخواند، و که حالا میخونیم تو قسمت‌های بعدی. و امینه علی شرعه، تو امین بودی بر شرع رسول الله، بر شریعت پیامبر امانتدار بودی. آقا بدونید اگر امیرالمؤمنین نبود اینا با اسلام چه میکردن؟ چه بدعت‌هایی رو اینا تو دین ایجاد کردن، تو شریعت. ببینید بعضی کارا هست فقط شریعت که نیست، فقط نماز و روزه و اینا نیست. این که آقا تو حمله کنی به فلان کشور، با اجازه کی میخوای حمله کنی؟ کی به تو اجازه داده چنین کاری کنی؟ که حالا بحثش اونا مفصله، باید موقع دیگه بحث بشه. اصلا همون نماز و روزه رو چه بدعت‌هایی آوردن اینا تو نماز و روزه؟ سرفصلی میگم عرض میکنم خدمتتون. حالا قبلش گفتم وقتی خبر شهادت امیرالمومنین رسید به عایشه، عایشه گفت لا تصنع العرب ما شاءت فليس لها احد ينهاها. عرب دیگه هر کاری بخواد میکنه، هیچ کس دیگه جلودارش نیست که نهیش کنه. اینو هر کار مسلمون هست، هر کار دلش بخواد میکنه، اینو هر کار دلشون میخواست میکرد، بعد چی میشد؟ ثبت میشد به اسم اسلام. گفتم داعشی ها از کی دارن خط میگیرن؟ انس، انس ابن مالک از منابع اهل سنت صحیح بخاری، راوی میگه انس رو در دمشق دیدم که گریه میکرد. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت آنچه از سنت پیامبر میدانستم همه اش از بین رفته است، غیر از نماز که آن هم ضایع و نابود شده است. میگه اون چه ما از سنت پیامبر یادمون داده بود همه از بین رفته، فقط یه نماز مونده، اونم ضایع کردن نمازو. ها چی کرده؟ این که تو امانت دار شریعت رسول خدا هستی، تازه جایی که امیرالمومنین سینه سپر کرده مقابل اینا، بلا معلوم نبود اینا چی به سر دین خدا می آوردن. نمونه هایشو عرض میکنم. بدعت های خلیفه اول، اول این که چی کرد؟ انتخاب خلیفه. ما باید خلیفه انتخاب کنیم. گفتیم آقا رسول خدا انتخاب کرده، در قدیر خم بیعت کردید. نه، ما باید انتخاب کنیم خلیفه رو، اولین بدعت که گذاشتن. دیگه پیرامونش از بس بحث کردیم دیگه الان بحث نمی کنیم. بدعت در ارث، گفتن آقا ارث نمیذاره پیامبر، تمام اموالی که ارث میرسید به خانو فاطمه زهرا قصب کردن. بعد جالب اینه که به عایشه ارث داد ابوبکر، به دخترش نمیرسه، فقط به دخترش نمیرسه ارث. تو منابع اهل سنت هم هست، و عایشه و حفصه ارث داد ابوبکر از مال پیامبر. بدعتهایی که عمر گذاشت، مقام ابراهیم، اونایی که مکه رفتن میدونن، میگه در زمان جاهلیت ظاهرن همین جایی بوده که الان هست، پیامبر اکرم وقتی میان جای مقام ابراهیم رو عوض میکنن، میگن اینجا باید باشه مکان اصلیش. عمر وقتی خلیفه میشه میگه نه، باید برگرده جایی که زمان جاهلیت بود. مردمم قبول میکنن. بعد حضرت علی میگه من الان بخوام برگردانم او رو به جایی که پیامبر اکرم گفته بود، از من قبول نمی کنن. خیلی عجیبه. میگه عمر سنت پیامبر رو عوض میکنه، قبول میکنن. من میخوام برگردونم به سنت پیامبر، از من نمیپذیرن. بدعت بعدی نماز تراویح، گفتیم پیرامونش صحبت کردیم، نماز جماعت تو ماه مبارک الان هم میخونن، چون نماز مستحبی نمیشه جماعت خوند، یادمون باشه عزیزان، فقط نمازهای واجب رو میشه به جماعت خوند. نمازهای مستحبی ما هم داریم در ماه مبارک رمضان. عمر گفت جماعت، امام جماعت میذارم، جماعت بخونید. حضرت امیر تازیانه داد در زمان خلافت خودش به دست امام مجتبی که اینا رو پراکنده کن، این کار شایسته نیست. گفتن وا سنت عمرا، وا عمرا، سنت عمر رو مخواه از بین. بابا سنت پیامبره، دین مال پیامبر خداست، عمر کیه؟ بدعت دیگه، اول کسی که در نماز میت 4 تا تکبیر گفت، اول کسی که این کارو کرد عمر بود. حالا چه مرضی داشت؟ ما میدونیم شیعیان 5 تکبیر میگیم، ولی در منابع خودشون هم آمده، تاریخ الخلفا میگه اول من جمع الناس فی صلات الجنائز الا 4 تکبیرات عمر. اول کسی که گفت تو نماز جنازه 4 تا تکبیر بگید عمر بود. بدعت دیگه، سه طلاقه رو میدونید، سه طلاق، زن بگه سه تا طلاق بشه دیگه نمیتونه با اون مرد ازدواج کنه، مگه بره با یه مرد دیگه ازدواج کنه، از او طلاق بگیره، بعد بیاد با این شوهر اولش ازدواج کنه. خب باید سه بار طلاق اتفاق بیفته. تو زمان عمر گفت تو یه مجلس میتونه سه بار طلاق بده، بگه سه تا طلاقت دادم. میگه نه آقا اینجوری نیست، سه بار باید طلاق اتفاق بیفته، نه اینکه یه مفر بگه سه تا طلاقت دادم. یکی از بدعتهای دیگش بود. بدعت دیگش تو اذان بگی به جای حی علی خیر العمل الصلاة خیر من النوم، به جای حی علی خیر العمل بشتابید به سوی بهترین عمل، بگید نماز بهتر از خواب است. بعد آقا چرا حی علی خیر العمل بشتابید به سوی بهترین عمل، نماز بهترین عمله؟ چی میگفت؟ اگه بگیم بهترین عمل نمازه، مردم دیگه جهاد نمیرن، یعنی میرین نماز میخونیم بهترین عمله. آقا زمان رسول خدا مگه نمیگفتن حی علی خیر العمل؟ مردم میگه جهاد نمیرفتن. بعد جهاد برای چیه؟ جهاد برای اینکه مردم آدم بشن، نماز بخونن، بنده خدا بشن. بهترین عمل در این عالم نمازه. خب اینو فهم میخواد دیگه. تحریم به متعه. همون صیغه ای که حرام کرده عمر، صیغه متعه حج و متعه نساء رو، که امیرالمومنین در یه روایتی میگه اگر عمر حرام نکرده بود چنین کاری رو، کسی زنا نمی کرد مگر اهل جهنم. رسول خدا خودش میدونه چی داره میذاره. الان دیدید آقا ازدواج سفید درست شده. ازدواج سفید چیه؟ اگر این سنت پیامبر اجرا شده بود دیگه ازدواج سفید نبود، همون متعه انجام میشد، شرعی قانونی در جامعه، به جای ازدواج سفید که بچه های فلان جور عمل میان ازش. بدعت دیگریش تکتف. دستا رو اینجوری میذارن اهل سنت، چون پیامبر خدا که اینجوری نماز نمیخون، خودشون هم میدونن. میگه اسرای ایرانی رو آوردن پیش عمر، اونا اینجوری ایستادن پیش عمر. گفت چرا اینجوری میکنید؟ گفت ما پیشه، گفتن ما پیش پادشاهان اینجوری وامیستیم. گفت آه خوبه، سر نماز اینجوری بمونید. مسلمان ها گفت اینجوری نماز بخونید، دستاتونو ببندید. و میدونید از نظر فقه شیعه باطل میشه نماز کسی دستاشو اینجوری کنه، دستاشو ببنده. حالا اسبال یدین، یعنی با دستا کنار آویخته باشه. که در بعضی از فرقه های یهود اونها همینجوری، این که حالا میگه مجوسی ها آمدن و گفتن، شاید درست باشه، اما این خلیفه دوم با یهودی ها خیلی ارتباط داشت. یهودی ها دستانش اینجوری میکنن در نماز، از اونا یاد گرفته بود، از اونا یاد گرفته بود. عثمان، ما الان در سفر که هستیم نمازمونو چی میخونیم؟ شکسته میخونیم. ایشون گفت کامل بخونید نمازو، کامل میخوند. حتی یه جایی بهش اعتراض کردن که تو چرا این نماز مسافر دو رکعتیه، تو چرا چهار رکعتی میخونی؟ گفت من اینجوری رأیم اینه، نظرم اینه. بابا رأی اسلام، دین، دین پیامبر خداست، رأی من اینه کدومه؟ که در خود منابع اهل سنت میگه قال ابن عمر، پسر عمر گفت که قال رسول الله، که رسول خدا فرمود صلات و سفر رکعتان، نماز سفر دو رکعتی، من ترک سنت فقط کفر، کسی که ترک سنت کند کافر است. یعنی مثل عثمان نخونی چهار رکعتی. آقا چه بدعت هایی آوردن اینا. وضو، آقا ما الان شیعیان با اهل سنت جور دیگه وضو میگیریم دیگه. بابا پیامبر ما یه جوری وضو میگرفت، به یه شکل وضو میگرفت. این اختلاف کی به وجود آمد؟ زمان عثمان، که ایشون پاهاشو به جای مسح کردن شروع کرد شستن. منابع اهل سنت ها، من حالا حدیثش از رو نمیخونم برای که وقت گرفته نشه، ولی احادیثش هست. عثمان در منا نماز را بر خلاف سنت رسول خدا تمام خواند. وقتی اعتراض شدید صحابه و عبدالرحمن ابن عوف روبرو شد، نتوانست با آنان جوابی دهد، گفت این رأیی است که خودم بر آن شدم، رأیی که خودم انتخاب کردم که اینجوری نماز تمام بخونم. بله، عمران گوید عثمان وضو گرفت، پس مزمزه و استنشاق نمود، صورت و دستهایش را سه بار شست و سرش را مسح کرد و پاهایش را سه بار شست. در حالی که ما باید چیکار کنیم؟ مسح میکنیم. خود اونا هم باید این کار رو کنن، ولی اختلاف بینشون، بین فقهاشون. خب این که امیرالمؤمنین امین بر شرع رسول خداست، امین بر شرع رسول خداست. حالا بحث بیاد این ورتر از خلفا که داستان خیلی عجیب میشه، که سر شریعت یه چیزایی هست بگم شما میگید آقا داری دروغ میگی، مگه کتاب نشونتون بدم؟ مثلا مثال بگم باورتون میشه، آقا سجده کردن بر مدفوع جایزه یا نه؟ بگید مدفوع، رو مدفوع سجده کنه کسی میشه جایزه؟ یواش میگید خیلی. اما ابو حنیفه میگه میشه رو حتی مدفوع سگ و خوک، رو مدفوع انسان. خب واقعا گفته بله. میگه که بعد از سوره حمد ما چی میخونیم؟ یه سوره میخونیم دیگه، تو قرآن یه سوره کامل قرآن میخونیم. ایشون میگه یه آیه هم بخونی کافیه. بعد یه آیه، خب ما یه آیه داریم خیلی کوچیک. میگه تازه فارسیش هم میتونی بخونی، ترجمه کنی. بعد میگه با هر لباسی هم بتونی میتونی نماز بخونی، حتی لباس، حتی پوست سگ باشه. فقط سطر عورت باشه. با آدم باورش نیم، مگه میشه؟ مگه داریم؟ مگه میشه؟ امین بر شرع خدا بخونم این داستان رو از روش بخونم، که میگه سبکتکین حنفی بود، از سلاطین بود، اطرافیانش قصد داشتن او رو از این مذهب برگردونن، فدواهای ابو حنیفه رو براش میگفتن، بابا این ابو حنیفه همچین فدواهایی داره خاصا خیلی. بعد ابوبکر قفال در حضور سلطان دو رکعت نماز مطابق با فدوای ابو حنیفه خواند، آقا مطابق با فدوای ابو حنیفه دو رکعت نماز من میخونم، به این صورت که یک پوست دباغی شده سگ بر تن کرد، پس از قرائت حمد به جای قرائت سوره یک آیه آن هم با ترجمه، ترجمه فارسی، دو برگ سبز مدهامتان، گفت دو برگ سبز خواند، سپس بر عذره یابسه ای سجده کرد، این مدفوع خشکی، و در پایان با اخراج ریح از نماز فارغ شد. این دیگه روم نمیشه ترجمه کنم یعنی چی، گفت این نماز ابو حنیفه است، تو فدواهای ابو حنیفه داریم، که سلطان از این قضیه متعجب شد و از مذهب ابو حنیفه رفت بیرون. آقا چی به سر دین خدا آوردن؟ آقا این تازه فقهشه، اخلاق چی میشه؟ اخلاق چی میشه؟ اینکه اینها برده بگیرن، کنیز بگیرن، اینا مال آداب جاهلیته، نه آداب اسلام. برده و کنیز گرفتن و و و جنایاتی که مرتکب شدن. بعد اون وقت ما شیعیان که بر تربت امام حسین سجده میکنیم میگن آقا اینا مشرکن، بت پرستن. ببین رو بت سجده میکنن، میگن آقا بت نیست، این خاک ابا عبدالله. میگیم شما رو چی سجده میکنید؟ رو گلیم سجده میکنید. شما گلیمو میپرستید؟ نه، بالاخره روی چیزی باید سجده کنید. چه چیزی پاکتر از خاک تربت ابا عبدالله الحسین؟ که امام صادق علیه السلام فرمود سجده بر تربت قبر حسین تا زمین هفتم را نورباران می کند، و کسی که تسبیحی از خاک مرقد حسین را با خود داشته باشد تسبیح گوی حق محسوب می شود، اگرچه با آن تسبیح هم نگوید، حتی ذکر هم نگه، همین که این تسبیح در دستشه ذاکر خدا، مسبح خدا نوشته میشه، ثبت میشه. و در حدیث دیگری امام صادق فرمود من ادار صبحتم من تربت الحسین مرتم واحده بالاستغفار، کسی یک با تسبیح تربت یک استغفار بگه، خداوند برای او 70 بار می نویسد. و سجود بر خاک حسین حجاب‌های هفتگانه را پاره می کند. امین بر شرع رسول خدا بودی. آقا خود آقا جانمون امیرالمومنین، دیگه نمیخوام حدیثشو بخونم طولانی میشه، بدعتهایی که میگه اینا در دین تا زمان حضرت علی ایجاد کردن، یعنی 25 ساله که میگه من علی هم دیگه نمیتونم کاری کنم، که میگه اگر بخوام انجام بدم همون یارانم که دور من شمشیر میزنن منو تنها میذارن میرن، مگر اون کسانی که از روی حقیقت منو میشناسن، مگر اونهایی که از روی قرآن و سنت پیامبر من رو بشناسن، بلا میگن این مخالف سنت خلفا عمل میکنه. مظلومیت امیرالمومنین یکی دوتا نیست، یکی دوتا نیست. خب بعد میفرماد و خلیفته فی امته، شهادت میدهم که تو خلیفه پیامبر در امتش هستی. خلیفه به چه معناست؟ به معنای جانشین. خلف از پشت سر میاد، کسی که در پشت سر کسی مینشینه، به جای کسی مینشینه میشه چی؟ خلیفه. حضرت علامه آقا جان میفرماد خلیفه باید به صفات مستخلف عنه باشه. کسی میخواد جای کسی بشینه باید صفات اونو داشته باشه. کسی میخواد جای پیغمبر بشینه باید صفات پیامبر رو داشته باشه. بلا نمیشه که دست هر کسی رو بگیری بگی آقا این به جای پیغمبر بنشینه. و بعد خلیفه رو خداوند مشخص میکنه. یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض. عزیزان ببخشید معذرت میخوام چون جا تنگه، یک قدم اگه میشه با یه صلوات تشریف بیاری جلو، یه قدم بفرمایید جلو. آل محمد وجل فرجه. این سمت راست هم باز اگر هدایت کنید عزیزانو این طرف. یه صلوات دیگه نهایت بفرمایید. یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض. ای داوود ما تو را خلیفه قرار دادیم در زمین. فحکم بین الناس بالحق، پس در بین مردم به حق حکم کن. ولا تتبع الهوا، و از هوا تبعیت نکن. فیذلک عن سبیل الله، که از راه خدا گمراه می شوی. ان الذين يذلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اونایی که از راه خدا گمراه بشن عذاب شدیدی در انتظارشونه، به خاطر اینکه روز حساب رو فراموش کردن. لذا آقا خلیفه شدن خیلی سخته، خلیفه خیلی سخت کارش. حضرت سلیمان چه سلطنتی داشت؟ سلطنت سلیمانی معروفه. اما حضرت سلیمان از بیت المال استفاده نمیکرد، یعنی حقوق نمیگرفت. چه کار میکرد؟ زنبیل میبافت، زنبیل میبافت، اونو میفروخت، از او امرار معاش میکرد. همچنان که آقا امیرالمومنین وقتی خلیفه شد از بیت المال چیزی بر نمیداشت. باغاتی داشت، قناتهایی داشت که الان هم بعضی از قناتهایی که امیرالمومنین حفر کرده هست در حجاز، که یه وقتی یه بنده خدایی یک بسته آب بسته بندی شده شو برای ما آورد از آبهای قناتهای امیرالمومنین که هنوز آب داره و خدا میدونه چقدر گوارا بود. از اونها از مال حجازش می آوردن امیرالمومنین استفاده می کرد و از بیت المال دست نمی زد. از بیت المال ولا تتبع الهوا، دنبال هوا نباشی. رانت و رشبه و بچه من و پسر من و فامیل من این مقام رو پیدا کنه و این منصب رو. فرمود عذاب خدا در انتظارشه. بعد کی هست که به این خلافت برسه و جنایت نکنه؟ ببین فرمود که ولا تتبع الهوا، از هوا تبعیت نکن، از هوای نفس. کی هست که خلیفه بشه از هوای نفس تبعیت نکنه؟ قدرت پیدا کند و نکند. آقا خیلی از مردم که گناه نمی کنن قدرت گناه ندارن. قدرت گناه پیدا بشه هیچ کی هم بالا سرت نباشه، خلیفه میخوای بشی دیگه، بعد ببینیم گناه میکنی یا نه. آقا امام رضا علیه السلام در اون حدیث بلند فرمودن هل یعرفون قدر الامام و محلها، آیا قدر امامت و محل آن را میدانید که امام کیه؟ من الامه فیجوز و فیها اختیارهم، آیا امت میتونن از طرف خودشون امام اختیار کنن؟ ان الامامه اجل و قدرن، امامت قدرش خیلی بلندتر از این حرفا و اعظم و شعنن و اعلا مکانن و امن و جانبن و ابعد و قورن من یبلغ الناس به عقولهم، خیلی بالاتر از اینه که مردم با عقلشون بتونن به امامت برسن. که اصلا جایگاه امامت چیه؟ جایگاه امامت چیه که بخوان از طرف خودشون امام مشخص کنن؟ او ینالوها به آرائهم، یا دست پیدا کنن با آرائشون به اون. ان یقیمو امامم به اختیارهم، اینکه امامی رو بخوان به اختیار خودشون انتخاب کنن. حدیثش خیلی مبسوطه، خیلی بلنده، که امام هشتم به این آیه قرآن استناد میکنن که در مورد حضرت ابراهیم خداوند فرمود و از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن فاتمهنه قال انی جاعلک للناس اماما، موقعی که مبتلا شد ابراهیم، پروردگارش امتحانش کرد به کلماتی و آنان را تمام کرد، خیلی امتحانهایی رو پس داد، بعد خداوند فرمود انی جاعلک للناس اماما، من تو را امام مردم قرار دادم. یعنی این نیست که کسی بخواد از طرف خودش امام انتخاب کنه، امام مشخص کنه. امام انتخابی از جانب مردم نیست، این اعتقاد شیعه است. امام از جانب خدا و رسول نصب می شود، از جانب خدا و رسول نصب می شود. حضرت ابراهیم وقتی این مقام و امامت رو دید اونقدر بلند بود که گفت و من ذریتی، از ذریه من هم امام قرار بده، که جواب آمد لا ینال و عهدی از ظالمین، عهد من به ظالمان نمیرسه، به مشرک نمیشه، کسی که شرک ورزیده باشه به خدا امام نمیشه، چون امامه. امام از بدو تولدش مقام امامت رو داراست، حالا بهش برسه یه چیز دیگه است. قبلش هم باید اون شرایط امامت رو داشته باشه، لذا میگه اگر بر بتی سجده کرده باشه، پرستیده باشه، نمیتواند به مقام امامت نائل آید. تو خلیفه پیامبر در امتش هستی. آقا حدیثی بخونیم از اهل سنت به روایت خودشون، چون روایات شیعه شاید کسی بگه آقا اینا شیعیان روایت کردن، میگیم نه آقا اونا تو کتاباشون دارن. از کی؟ مسند ابن ابی شیبه. جلد 1 صفحه 108 عن زید ابن ثابت یرفعه قال انی ترکت فیکم الخلیفتین کاملتین. رسول خدا فرمود من در میان شما دو خلیفه کامل قرار می دهم، کتاب الله و اطرتی، کتاب خدا و اطرتم خاند بادم، و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، اینا از هم جدا نمیشن تا در حوض به من بپیوندن. خلیفه من اینا هستن. اونی که شما انتخاب میکنید چی کار میکنه؟ در خانه دختر پیغمبرش رو آتیش میزنه. اونی که شما انتخاب میکنید کار به جایی میرسه که نوه پیامبرش رو میکشه. میگه به دستور خلیفه زمان اتفاق نیفتاد شهادت امام حسین. من یه تاریخ کربلا رو بارها گفتیم توی محرم برا عزیزان. ولی یه قسمت هایشو دوباره عرض کنم خدمتون. معاویه لشکر کشید از شام به طرف کوفه در حالی که امیرالمومنین به شهادت رسیده بود. مردم کوفه با امام مجتبی بیعت کرده بودند. معاویه افرادی رو فرستاده بود بین کوفیا که نفاق کنن، نفاق ایجاد کنن. افرادی رو فرستاده بود که معاویه گفته هر کس حسن را ترور کند چند هزار سکه طلا به او میدهم با یکی از دخترانم را. او هر کسی آب دهنش را میافتاد که امام مجتبی را ترور کنه و این کارم کردن در سابات مدائن. امام حسن مجتبی هم لشکر رو آماده کرد برای درگیری با معاویه. کار ندارم، کار به جایی رسید که به مذاکره انجامید کار، که امام مجتبی فرمود اگر وارد درگیری می شدم تنها می گذاشتن، من و یه تعدادی از شیعیان پدرم علی باقی میموندیم که همه کشته میشدن. چون معاویه پول داده بود اینا رو خریده بود، فرماندهان امام مجتبی رو پول داده بود خریده بود. اون موقع فرمانده خیلی مهم بود، فرمانده که میرفت همه این نیروها متفرق میشدن. اگرچه یک نفر قیس باقی موند، قیس ابن سعد که خیلی دلاوری بود تا آخرین نفس با ایستاد و با معاویه صلح نکرد. نامه نوشت، معاویه گفت صلح کنیم خلافت رو به من بده، بعد از من تو خلیفه باش. نامه نوشتن، متنش هم هست نامه، که امام مجتبی فرمود بعد از خودت حق نداری کسی رو خلیفه کنی، اگر من بودم من خلیفه میشم، من نبودم برادرم حسین خلیفه میشه. گفت باشه، بعد از من، بعد از این امضا حق نداری به شیعیان پدرم علی دست درازی کنی اونها رو بکشی. گفت باشه. بعد از من یکی یکی موارد هست. معاویه قبول کرد، آمد مسجد کوفه، در حضور مردم نامه رو گذاشت زیر پاش، گفت مردم من پذیرفتم، من خلیفه شدم، حالا بعد دیگه نمیخوام عمل کنم، چیکار میخواید کنید؟ خیلی ها گفتن به امام مجتبی که آقا بلند شد شمشیر بکش. حضرت فرمود که او پیمان شکسته، ما که پیمان نمیشکنیم. که یه عده برگشتن به امام مجتبی گفتن یا مذل المؤمنین، اینجا بود اونجایی که باید میجنگیدید، خرید شما رو رفتید، حالا که ما صلح کردیم پیمان بستیم، او پیمان بشکنه بنا نیست ما هم پیمان بشکنیم. لذا تا معاویه زنده بود امام حسن مجتبی که کاری نکرد، امام حسین هم کاری نکرد، فرمود برادرم صلح کرده، اگرچه امام حسین صلح نکرد، امام حسین بیعت نکرد. یعنی معاویه بیعت میخواست، امام حسن گفت به حسین کار نداشته باش، چون حسین بیعت نمی کند با تو تا کشته شود، و حسین کشته نمی شود تا اطرافیانش کشته شوند. یعنی دست تو به حسین نمی رسه تا اونا کشته بشن، و اونا کشته نمی شن مگر اینکه سپاهت رو منهزم می کنن. به حسین کار نداشته و تو با من بیعت کن، میخوای کارت انجام بشه. لذا از امام حسین بیعت نگرفت یزید معاویه، گفت همین که امام حسن بیعت میکنه کافیه. حتی قیس هم به روایتی به امام حسین گفت آقا من چیکار کنم؟ گفت امام تو امام حسنه، به امام حسن نگاه کن، چون بیعت میکنه هرچی میگه تو اطاعت کن. این قضیه گذشت تا معاویه 20 سال خلافت کرد، امام مجتبی رو زهر داد. پیر که شد به اطرافیانش گفت من احساس میکنم وقت مردنم شده، به نظر شما بهترین شخص برای خلافت کیه؟ شامیه احمق گفتن که پسر عبدالرحمن پسر خالد ابن ولید، اون خیلی شایسته است برای خلافت. گفت ها آفرین راست گفتید. یه نفر فرستاد گفت بید مسمومش کنید. گفتن بابا این از دنیا رفت، دیگه کی شایسته است برای خلافت؟ گفتن پسر ابوبکر، ظاهرا عبدالرحمن ابن ابوبکر بوده اگه اشتباه نکنم، حالا ذهنی میگم. اونم دیدن چند وقتی که از دنیا رفت ناخودآگاه. هی چند نفر شایسته برای خلافت انتخاب کردن، میمیرن اینا ناخودآگاه میمردن. بعد فهمیدن که یزید شایسته است. بعد یزید کی بود؟ پروندش چیه؟ یزید اونی که اهل سنت در موردش نوشتن، سکیر یعنی چی؟ یعنی دائم الخمر، کسی که دیدید شراب میخورن، بعضی هستن بعضی خود بعضی وقتا شراب میخورن، بعضی هر روز شراب میخورن، بعضی ها دائما مستن، به اینا میگن سکیر یعنی دائم الخمر. دائم الخمر بود یزید. یه بار گفتم خدمتتون یه بوزینه داشت، میمون بوزینه براش لباس طراحی کرده بود، لباس قرمز کنار خودش میشوند. بزرگان مملکت که می آمدن سرشو می کرد تو گوش این بوزینه به نام ابو قیس، می گفت نظر چیه در مورد این بحث؟ الان حاجی ها می خوان برن مکه، ما چیکار کنیم؟ بعد اینا همه خلیفه پیغمبره دیگه. می گفت به این نگاه نکنید این جوری بوزینه سا، این از علمای بنی اسرائیل بوده به این صورت در آمده، این از علمای بنی اسرائیل بوده به این صورت در آمده. بعد شراب که میخورد تای پیمانشو میداد به این ابو قیس میمون، میخورد مست میشد، تلو تلو میخورد، میخندید، بازی میکردن با همو. خیلی هم اهل شکار و مسابقات اسبواری اینا بود. یه ماده اولاغی رو درست کرده بود برای این ابو قیس که اینم تو مسابقات شرکت کنه، اینو سوار این ماده اولاغ میکرد میبست، بعد تو مسابقات اسدوانی شرکت میداد. شعرهای یزید در مورد این هست، الان تو دیوانش دیوان داره یزید که شعر گفته برای ابو قیس که در میدان مسابقه بتاز و مراقب باش که از ماده اولاغ نیفتی. بعد از قضا توی یکی از این مسابقات این ابو قیس از اون ماده اولاغ افتاد و مرد، زیر دست و پای اسباب تلف شد. فکر میکنید چیکار کرد یزید؟ تشییع جنازه گرفت برای ابو قیس. اونجوری که تو تاریخ نوشته 70,000 نفر شرکت کردن تو تشییع جنازش. آقا آدم باور میگه اینا داستان افسانه است، خرافات. مگه میشه؟ مگه داریم؟ بعد اون وقت چیکار کرد؟ قبری مجلل برای این میمون درست کرد. یه سری بزهایی هستن، اینا ریشهای بلندی دارن، دیدید که بزها معمولا خب مو داره زیر چونشون. یه نژادی هست که یک مو خیلی بلندی داره. دستور داد اینها رو، چقدر از اینها رو چیدن پهن کردن کف قبر این ابو قیس. این میمون رو گذاشتن اونجا، لحد چیدن، یک قبر خیلی مجلل برای این ابو قیس درست کرد. بعد اینا حالا کارهای غیر مضرش بود ها، قمار بازی کردن و شراب خوردن و زنا کردن. و چرا امام حسین گفت مثل من با مثل یزید بیعت نمی کنه؟ چرا گفت مثل من؟ این میخواد جای پیامبر بشینه. بیعت کردن مذاکره نیست که، بیعت یعنی رأی دادن، یعنی من رأی میدم بله ایشون جانشین پیامبره، به این معناست. گفت من بیعت نمی کنم تحت هیچ عنوانی، میخواید میرم از اینجا ولی با یزید بیعت نمی کنم، با یزید بیعت نمی کنم. نامه داد یزید به والی مدینه که معاویه مرده، از مردم مدینه برای من بیعت بگیر. یه نامه خصوصی هم نوشت، 4 نفر آقازاده که یکیشون امام حسین بود، از اینا خصوصی بیعت، مخصوصا از اینا بیعت میگیری، بیعت نکردن گردن میزنی سرشونو برا من میفرستی. بیعت نکردن سرشونو میزنی میفرستی برا من. امام حسین تو مسجد النبی نشسته بود نماز میخوند، عبدالله ابن زبیر هم که تو فیلم مختار دیدید مثلا فیلمشو، عبدالله ابن زبیر هم میگه اونجا نماز میخوند، آن نشسته بود. طرفای عصر بود، پی کی آمد سراغ امام حسین، گفت برو پیش ولید حاکم مدینه کار داره با شما. به عبدالله ابن زبیر هم گفت، امام حسین گفت باشه شما برید ما میرم. عبدالله ابن زبیر اومد پیش امام حسین گفت الان ساعت اداری نیست، اونجا هم یه ساعتی داشتن برای کارهای اداری و حالا ما میگیم اداری، کارهای دولتی. گفت به نظر تو چی شده؟ برای چی این ساعت ما رو احضار کردن؟ امام حسین فرمود من فکر میکنم معاویه مرده، و این میخواد برای ما از ما برای یزید بیعت بگیره. عبدالله ابن زبیر خبر نداشت، گفت تو این از کجا میگی؟ گفت دیشب خواب دیدم که منبر معاویه آتش گرفته و افتاده رو زمین. عبدالله ابن زبیر گفت درست همینه که این ساعت آمدن سراغ ما. عبدالله ابن زبیر سریع بلند شد و رفت خونه و اسب و زین کرد و فرار به طرف مکه. ابا عبدالله رفت منزل، قمر بنی هاشم رو صدا زد. علی اکبر 20 نفر از بنی هاشم گفت شمشیر حمایل کنید، شمشیر حمایل میکنید با من میایید. رفت طرف دارالخلافه، گفت شما این اطراف باشید، گوش به زنگ، صدای من که بلند شد بریزید داخل خونه، داخل همون دارالاماره اصطلاحاً. تا من صدام بلند نشده شما حرکتی نکنید. ابا عبدالله رفت داخل، دید ولید نشسته، مروان هم که از بنی امیه بود و قهر بود بن با هم نشستن یک جا. حضرت گفت به به چه خوب که با هم صلح کردید، الحمدلله صلح بهتره. خب من در خدمتم، کاری داشتید با من؟ گفت معاویه از دنیا رفته و فرزندش یزید بیعت میخواد. امام حسین فرمود که خب آخه الان بیعت که تو خفا به درد نمیخوره، بیعت باید تو مسجد باشه، تو جای عمومی باشه، حالا باشه تا فردا ببینیم چی میشه. ولید گفت باشه. مروان گفت چه کار میکنی؟ حسین از اینجا بره دیگه دستت به حسین نمیرسه، یا بیعت بگیر ازش یا گردنشو بزن. که یه مرتبه ابا عبدالله صداشو بلند کرد، گفت کی میخواد گردن منو بزنه، تو یا این مثلا پسر فلان؟ صدا که بلند شد یه مرتبه بنی هاشم با شمشیرهای برهنه ریختن داخل. اینا دیدن که حریف نمیشن. ابا عبدالله فرمود ما میریم تا فردا چه شود. ابا عبدالله که بیرون آمد، مروان گفت چرا گردنشو نزدی؟ ولید گفت ببین دنیا هر چقدر خوب باشه اما به خون حسین نمیارزه که بخوام به خاطر دنیا خون حسین رو بریزم. یعنی حتی دشمناش هم میدونستن که ابا عبدالله چقدر عزیزه. یا ابا عبدالله، آقا جان، ای قربان تو حسین، چقدر این اسم قشنگه، چقدر با دلها بازی میکنه این اسم. همه اسما قشنگه تو این عالم، اما حسین یه چیز دیگه است. به امام صادق علیه السلام یکی از شیعیان گفت آقا جان ما شما رو دوست داریم، مولا آقای مایی، امام مایی، اما آقا جان ما حسینو بیشتر دوست داریم. امام صادق فرمود از قضا ما هم حسینو بیشتر دوست داریم. حسین قبله عشاقه، حسین قبله عشاقه. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین، حسین، حسین. حسین تو راه کربلا که میرفتن رسیدن به یه خیمه خیمه عبید الله ابن حر ابا عبدالله رفت سراغ خیمه وارد خیمه که شد خود این شخص میگه ابا عبدالله وارد شد بچه هاش بین پاهاش رفت آمد میکردن با من صحبت کرد گفت بیا منو یاری کن میگه برگشتم گفتم حسین چقدر تو خوشگلی چقدر زیبا هستی چه صورت زیبایی داری یا ابا عبدالله ولی من نمیتونم بیام یه نیزه دارم خیلی خوش دسته بهت میدم یه اسبم دارم خیلی خوبه آقا فرمود من اینا رو نمیخوام من خودتو میخوام یا ابا عبدالله آقا جان میشه ما رو انتخاب کنی هر بار حسین یا با یا با حسین یا با حسین دل تو ببر تو کربلا آقا حسین یا با گرد و غبار کربلا رو ببین از دور یا با شب بچه های امام حسن مجتبی‌ست حسین یا ما یه وقت صدا شدید حلم نام
ناظر ینصرونی عبدالله ابن حسن 10-11 سال است از خیمه ها بیرون دوید خانم زینب دنبالش می دوید دستشو از تو دست خانم زینب بیرون کشه عمو حسن عمو حسن عمو حسن رسید به قتلگاه ابا عبدالله رو زمین افتاده دید یه ملعون شمشیر بالا گرفت دوید جلو گفت یبن الفاعله حرام زاده عموی منو میخوای بکشی دستاشو سپر کرد جلو به شمشیر آقا حسین 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 حسین